بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایرادشون دو تا آیه رو مطرح کردن، برخلاف اون آیات گذشته که همش مستقیم رد می‌کردن، گیری قدی به طرز مسالمت‌آمیز رد کردن. آیه اولی این بود که لا اجد فی ما اوحی الی محرما. پیغمبر مأمور شدن که شریعت یهود رو، یعنی تشریع یهود رو که یک چیزایی رو حرام کرده بود از پیش خود، مأمور شدن که اینها را ابطال بکنن. خب ابطال دو راه داره، یک راهش نفی وجود، یک راهش نفی وجدان. یعنی یک راهی که رو در رو با اونها بگن نخه، اینایی که شما میگید حرامه حرام نیست، نفی وجود. ولی ایشون نفی وجود نکردن، مأمور شدن که نفی وجدان بکنن، به طرز مسالمت آمیزی بیان محرمات اونها رد کنن. و اونها گفتن ما ندیدیم، نیافتیم تو محرماتی که خدا به ما وحی کرده، ما اینایی که شما میگید نیافتیم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که شما میگید حرام نی. خب اصولی مده از اینجا استفاده کرده، میگه همین کاری که پیغمبر با یهودی ها کردن، استدلال کردن ما نیافتیم این حرام های شما را، این نیافتن دلیل است بر این که اون چیزی که شما میگین حرام نی. خب ما هم به اخباری این همینی میگیم، میگیم ما نیافتیم دلیلی بر حرمت توتون. همین که دلیلی نیافتیم، این دلیل است بر این که توتون حرام نی. این استدلالی که اصولی کرده. اخباری اشکال میکنه، میگه آقا اون عدم وجدان پیغمبره، نیافتن ایشون دلیل است بر این که نیست، اما ما نیافتیم این دلیل نمیشه که نیست. خب ما گشتیم نیافتیم، ممکنه باشه عدم وجدان ما دلالت نمیکنه بر عدم وجود. بعد اون اصولی جواب میده، میگه بله همینطوره، عدم وجدان پیغمبر با عدم وجدان ما فرق داره، اینو میدونم، اما از این که خدا تعبیر به نفی وجدان کرده نه نفی وجود، یعنی آمده اثبات حلیت رو از راه نیافتن، یعنی همینقدر که ما نیافتیم این کافیه برای حلیت. و به عبارت اخرى از این آیه معلوم میشه منات حلیت چیه؟ نیافتن. از این آیه اینجور میفهمیم که منات حلیت نیافتن حرمته. ما هم که برای حرمت دلیلی نیافتیم پس حلاله. این دلالت بر این داره. ایشون با کمک آقای فاضل تونی اینا میگن نه، دلالت نداره، اشارت داره. آقای آخون که در حاشیه منکر اشارتش هم میشن، غرض ایشون و فاضل تونی میگه آیه دلالت نداره که حالا که ما نیافتیم پس حرام نی، اشارتی داره. ولی آقای آخون در حاشیه رسائل ببینی ایشون میفرمان حتی اشارت هم نداره. این حساب ایراد اول ایشون. بعد ایشون فرمودن لو سلن، حالا سلمنا دلیل باشه، سلمنا دلیل باشه نیافتن حرمت دلیل باشه بر عدم حرمت. اما نیافتن کجا؟ نیافتن در احکام صادره، یعنی در احکام صادره الهیه. اگر ما نیافتیم حرامی را، معلوم میشه حرام نی. اما ما کجا نیافتیم؟ ما تو ادله نیافتیم، اون تو احکام صادره. اگر انسان نیافت دلیل است بر این که حرام نی، اما ما تو این عبارات، یعنی تو این روایات ما نیافتیم. نیافتن حرام در این روایات دلیل نمیشه بر این که اون چیز حرام نی. خلاصه مطلب ایشون استدلال به این آیه رو هم به هم زدن، منتها نه مثل گذشته ها که شروع میکردن به اشکال، همچین به طرز مسالمت آمین. انصافی نیست که اینجوریه. پس این آیه هم مورد قبول ایشون نشد. آیه بعدی شروع شد، ما لکم الا تاکلوا. توبیخه، شما که میدانید ما حرام ها رو برای شما گفتیم، قبلا حرام ها رو به طور تفصیل برای شما گفتیم و شما میدانید که این جزء اون محرمات نیست، چرا نمیخورین؟ ما ذکر اسم الله جزء اون محرمات نیست. ما قبلا برای شما گفتیم چه چیزایی جای حرامی، اما ما ذکرت مولا سلام علیکم. حالا مقیدم هستی سلام هم میکنه ایشون، حرفای ما رو هم میدن. بله، پس خلاصه مطلب ایشون میفرماد، آیه توبیخ میکنه، میگه اونایی که میدانن محرمات رو قبلا برشون تفصیل دادیم و میدانن این ما ذکر اسم الله جزء اونها نی، چرا بادم نمیخورن ترک میکنن؟ ایشون میگه دلالت این بر براءت از اون قبلیه خیلی قوی تره. چرا؟ اون قبلیه میگفت اگر دلیل بر حرمت پیدا نکردیم حکم به حرمت نکنی. خب اخباری جواب میداد، میگفت ما حکم به حرمت نمی کنی، اما احتیاطا انجام نمیدی. اینجا دیگه نمیتونه اونو بگه. چرا؟ اینجا میگه نه تنها حکم به حرمت نمیتونید بکنید، ایزن احتیاط هم نمیتونی بکنی. چرا؟ چون خدا رو توبیخ میکنه، ای کسایی که محرمات رو تفصیلا میدانی و این جزء اونها نی، چرا ترک میکنی؟ یعنی حتی حق احتیاط هم نداری، ولو حکم به حرمت هم نکنید، ولی نمیتوانید ملتزم به ترکش بشین. این دیگه دلالتش بر براءت قوی تره. این حرفون با اخباریین میزنیم، میگیم آقای اخباریین محرمات ما محدوده، معلومه و این توتون جزء اونها نیست. با اینکه جزء اونها نیست چرا شما ملتزمید به ترک؟ اون توبیخ پروردگار شامل شما میشه. خب اینجا درس دیریل بود. ایشون دوباره میخواد برگرده، ایشون میفرماد بله ما گفتیم این روایت دلالتش قوی تر است از اون قبلی، ولی یک شبهه میشه درش کرد و اون اینه که اون ما محرمه، اون مای موصول عامه. یعنی چی؟ یعنی شما که تمام محرمات واقعیه رو میدانید و میدانید این توتون جزء اونا نیست، چرا شما میگید حرامه؟ این آیه کیا رو توبیخ میکنه؟ اونایی رو توبیخ میکنه که تمام محرمات واقعیه رو میدانن و میدانن که این جزء اونها نیست، بازم میخوان ترک بکنن. توبیخ شامل اونا میشه، ربطی به کار ما نداره. ما که همه محرمات واقعیه رو نمیدانیم. عنایت کردین؟ آیه کیا رو توبیخ میکنه؟ میگه چرا ترک میکنین؟ اونایی که تمام محرمات واقعیه رو میدانن و میدانن این جزء اونا نیست، بازم میخوان ترک بکنن. توبیخ مال اون آدم هاست، ما که نمیدانیم همه محرمات رو. این توبیخ مال اون کساییست که همه محرمات رو میدانن و میدانن این جزء اونا نیست، بازم میخوان ترک بکنن. ولی که ما همه بله پیغمبر میدونه، پیغمبر میدانن تمام محرمات واقعیه رو، اما ما که تمام محرمات واقعیه رو نمیدانیم. پس این توبیخ مال اون کساییست که همه محرمات واقعیه رو تفصیلا میدانن، این توبیخ مال اوناست. اما ما که همه محرمات واقعیه رو نمیدانیم توبیخ نداره. پس استدلال آیه به هم خورد. ما گفتیم این آیه استدلالش خوبه، الا ان دلالتها موهونه، از یه جهت دیگه موهون میشه، سست میشه. من جهت اخرى، اون جهت اخرى کدومه؟ وحیه ان ظاهر الموصول محرمه، ظاهر این موصول العموم. وقت معنای آیه چی میشه؟ اونایی که عموم محرمات، یعنی همه محرمات واقعیه رو میدانن، اونا توبیخ میشن ترکشون. ما که همه محرمات واقعیه رو نمیدانیم، ظاهر این محرمه موصوله، عمومه. پس توبیخ مال کیاست؟ اون مالکم الله تاکلو، که خدا توبیخ میکنه بر التزام به ترک شی. توبیخ مال اوناییست که ملتزمن به ترک یه چیزی با تفصیل جمیع محرمات واقعیه. این جمیع محرمات واقعیه کدوم؟ همون ماسا. این جمیع محرمات واقعیه همون مای موصوله، یعنی اونهایی که جمیع محرمات واقعی رو تفصیلا میدانن و میدانن که نمیباشد این متروک از اون محرمات واقعیه، اونا اگر ترک بکنن مورد توبیخ و ملامتن. ولا ریب و شکی نیست اللازم و من ذلک. ذلک کدومه؟ علم به تمام محرمات واقعیه. لازمه این علم به تمام محرمات واقعیه لازمش اینه که من علم دارم، یقین دارم که این متروک حرام واقعی نیست. خب با این که میدونم حرامای واقعی چیه و با این که میدانم این توتون جزء اونها نیست، اگر اینجوری باشه ترکش ملامت داره. کیه که اینجوری بدونه؟ فقط پیغمبر و ائمه که تمام محرمات واقعی رو میدانن. ما که نمیدانیم، پس این توبیخ مال اون افراده. و اما ما که همه محرمات رو واقعی رو نمیدانیم، این توبیخ شامل ما نمیشه. نتیجتا استدلال به این آیه به هم خورد. دوباره ایشون برنامه پیروز پیش میگیرن. پیروز دوباره ایشون چی گفتن؟ ایشون بعد این که دانه دانه رد کردن، آمدن یک جا هم رد کردن، گفتن این آیات به منزله اصله. خب من میدونید که اصل در مقابل دلیل کارایی نداره. حالا دوباره همون بیانه، یعنی همون مطلبه با یه بیان دیگه. ایشون دوباره میخوان دفاع بکنن از اخباریین، به اصولیین بگن همون آیات گذشته، همون آیات دیروز. حالا اینا هیچ کدام کارساز نیست. چرا؟ نهایتش اینا مقتضیه. اولا بعضی این آیات که هیچ دلالت نداره، مثل اهل کمن هلکه، اون که هیچی. ولی اونای دیگه هم که برفرد دلالت بر براءت بکنه، اقتضای براءت درشه. میدونید مقتضی کی کاربرد داره؟ اون موقع که مانع براش نیاد. خب نهایتش این آیات اقتضای براءت درشه، ولی اونا مانع براش درست کردن. آقایون اخباریگی آمدن گفتن ما ادله‌ای داریم که به ما میگه در محتمل و تحریم وظیفتون احتیاطه. خلاصه این آیات مفادش چیه؟ این آیات میگه ای کسانی که علم به حرمت توتون نداری، نه خصوصی نه عمومی، نه عقلن و نه شرعن، ای کسانی که علم ندارید به توتون عقلن که حرام است یا حلاله، ما برای شما حلال میکنیم. دیگه بیش از این که نیست. آیات بیش از این دلالت نداره. کسایی که بعث رسول نشده براشون و نمیدانن توتون حرامه یا حلاله، اقتضای حلیت درشه. اونا چی کار میکنن؟ اونا مانع درست میکنن برای این مقتضی. مانعشون چیه؟ ادله علمیه که دلالت داره بر این که وظیفه ما در محتملات و تحریم احتیاطه. پس آقایون اصولیگی، شما برید مانع اونا رو برطرف کنید، اکتفا نکنید به این آیات. این آیات نهایتش اقتضای براءت درشه، ولی اینا برای این اقتضا مانع درست کردن. شما اگر میخواین اثبات براءت بکنی، برید موانعی که اونا درست کردن رد بکنی، یا لااقل معارض درست کنید برای دلیل اونا. خودشون بعدن این کارو میکنن ها، خودشون بعدن همین کارو میکنن. اون ادله‌ای که اونا اقامه میکنن بر وجوب احتیاط، ایشون معارض براش درست میکنه. همین که معارض براشون درست کردیم، حرفشون به هم میخوره دیگه. حالا ایشون داره نصیحت میکنه به اصولیگی، میگه اگرم شما میخوان براءت اثبات بکنید، این آیات نهایتش اقتضا داره، به اینا نمیشه اکتفا کنید، چون اونا موانعی برای شما درست کردن که اون مانع جلوی این مقتضی رو میگیره، اون موانع رو رد بکنید، اون موانع رو لااقل براش معارضه درست بکنید. و نتیجتاً اگر اون کارو نکنید، این آیات به تنهایی دلالت بر حجیت و دلالت بر حلیت شرب و توتونی که محتمل الحرمت دلالت نداره. ولا ریب و الانصاف ما ذکرنا. ایشون میفرماد انصاف همونیست که ما گفتیم. چی گفتیم ما؟ الآیات المذکوره لا تنهز. این آیات نمیتونه قیام کنه بر ابطال قول به وجوب احتیاطی که اخباری میگه. اخباری میگه ما دلیل علمی داریم بر وجوب احتیاط. نهایتش این آیات اقتضای براءت درش میکنه. اونها میگن ما قائلیم به وجوب احتیاط و شما نمیتونید با این آیات اونها رو رد بکنین. چرا؟ لأن غایت مدلول دال منها، دال از اون آیات، اون غیر دالش که لیهلک است که میداریم کنار، اونایی هم که دال است از این آیات، مدلولش عدم و تکلیفه. یعنی اون آیات قبلی میگه مردم شما مکلف نیستی به اجتناب چیزی که حرمتش را نمیدانی، نه حرمت خصوصیشو میدونی، نه حرمت عمومیشو میدونی، نه از راه عقل، نه از راه بیش از این که نی، چون شما حرمت توتون رو عموما و خصوصا نمیدانید براتون حلاله. اونا میگن چی؟ اونا میگن ما میدانیم که محتمل الحرمه و وظیفه احتیاطه. لذا ایشون میفرماد مدلوله اون آیاتی که دلالت داره بر براءت نهایتش اینه. یعنی شما مکلف نیستید، مکلف نیستید فی ما لم یعلم. ما لم یعلم مثلا همون توتون، همون توتونی که لم یعلم، نمیدانیم، نه به دلیل خصوصی، نه به دلیل عمومی، نه از راه عقل، نه از راه نقل. اون آیات میگه چیزی را که حرمت عمومی و خصوصی رو نمیدانید مکلف نیستید. خب این همه قبول دارن، همه قبول دارن که اگر چیزی رو ما ندانیم حرمتشو، نه عقلن و نه نقلن، مکلف نیستیم. اخباری هم قبول داره، منتها اونا چی میگن؟ میگن ما میدانیم اینجا، ما میدانیم محتمل الحرمه مثل توتون وظیفش اجتنابه. ایشون میفرماد دلیل شما این آیات بیش از این نمیرسونه که شما مکلف نیستیم چون نمیدانی. و هازا مما لا نزاع فیه احد، اینو همه قبول دارن. انما اوجب الاحتیاط من اخباریه، انما اوجب الاحتیاط اون اخباری، اوجبه به زعم قیام دلیل عقلی و نقلی. این آیات میگه چی؟ چون دلیل عقلی و نقلی بر حرمت ندارین جایزه. اونا میگن ما دلیل عقلی و نقلی داریم که در محتملات الحرمه باید احتیاط بکنیم. گمانشون یعنی اعتقادشون، نه گمان، زعم یعنی اعتقاد. این آقایون اخباری معتقدن به این که دلیل عقلی و نقلی ما داریم بر وجوب احتیاط. فلازم علا منکر الاحتیاط، منکر احتیاط چیه؟ اصولی. لازم بر اصولی رد اون دلیله. اون آقا میگه ما دلیل عقلی و نقلی داریم که در محتمل الحرمه باید احتیاط بکنیم. ایشون میگه شما به این آیات اکتفا نکنید، شما باید اون دلیلای اونا رو رد بکنید. یا ردم نمی کنید، معارضتهو، لااقل یه دلیلی بیارین که معارضه بکنه با اون ادله‌ای که میگه احتیاط واجبه. یا باید رد بکنید اون دلیل رو، یا معارضه به اندازید به ما یدلو علر رخصه. یعنی باید یه دلیل هم شما بیارین که دلالت بر رخصت بکنه. رخصت یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب احتیاط. یعنی نظر ادبی اسمش عطف تفسیریه. شما باید یه دلیلایی بیارین که دلالت بکنه محتمل و حرمه رخصت داره. رخصت داره یعنی چی؟ یعنی باید دلیلی بیارین که دلالت بکنه احتیاط در مالا نصفی واجب نیست. پس این آیات نهایتش مقتضیه، اونا مانع درست کردن، شما جلو اون مانع رو، چون مقتضی موجود، مانع مفقود استدلال رو تمام میکنه. این آیات مقتضی براءتش موجوده، ولی موانع هست. اون موانع یا بعد به کلی رد بکنید، یا لااقل معارض براش درست بکنید. مقتضی که موجود، مانع هم مفقود، اون وقت استدلال بر براءتتون درست میشه. و اما آیات المذکوره، نه، آیات مذکوره نمیتونه جلو اون ادله رو بگیره. چنانچه روایاتی هم که از امروز شروع میکنیم اونام هم همینجوره، چون ایشون به اون روایات هم اعتقاد نداره. ایشون آخر سر یه دونه روایت رو قبول میکنه، با همون یه دونه اونا رو رد میکنه. ایشون میفرمان این آیات مثل بعضی از روایاتی که الان میخونیم لا تنهز لذاله، اونا دلالت بر من اونها نمیکنه. ضرورت انهو، چرا؟ بر این که لو فرض انهو ورده به طریق معتبر تی نفسه، اگر ما طریق معتبر داشتیم که یجب الاحتیاط، اونا میگن ما طریق معتبر داریم، در ادله معتبره بر ما احتیاط و واجب کرده. فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه، اینا میگن ما ادله ای داریم که شارع در محتملات الحرمه رو برای ما حرام کرده. ایشون میگه این آیات لم یکن یعارضه، این آیاتی که ما خوندیم نمیتونه معارضه بکنه با اون ادله. نتیجتا شما اگر بخواید براءت اثبات بکنید باید یا اون ادله احتیاط رو یا رد بکنید یا براش معارض درست بکنید. خب و اما سنت، خب تا اینجا آقا از آیات دستمون کوتاه شد، یعنی از نظر ایشون یه دونه آیه ما نداریم که دلالت بر براءت بکنه. بریم سراغ روایات، به روایات هم خیلی تمسک کردن، ایشون اونا رو هم رد میکنه. آخر کار شاید هفته آینده ایشون یک دونه روایت نقل میکنه، همون کل شیء مطلقی که چند رو پیش داشتیم. ایشون با این یه دونه روایت اثبات میکنه براءت رو و اخباری رو رد میکنه. اما سنه، بریم سراغ روایات. یذکر و منها فی المقام اخبار کثیره، اخبار زیادی برای براءت تمسک شده. فعلا امروز یه دونش عنوان میکنیم، منها المروی و عن النبی به سند صحیح فل خصال کما عن توحید. کتاب خصال و توحید هر دوش مال صدوقه. میدونید که خصال کتاب حدیث اینجوریه، حدیث های یکی، حدیث های دوتایی، حدیث های ستایی تا میرسه به حدیث های نهتایی. این اگر به خصال میخواییم مراجعه بکنید، باب و تسعه، یعنی احادیثی که نهتا نهتایی ها رو ذکر کرده، میتونید به اونجا مراجعه بکنید و میتونید به توحید ایشون مراجعه بکنید. اگر به خصال مراجعه میکنید باب و تسعه، یعنی خصال رو بگیرید باب نهتا حدیثی ها، حدیث هشتم یا حدیث نهم، در اونجا این حدیثی که الان میخوام بخونیم اونجا هست. و همچنین به توحید، توحید هم باز مال صدوقه، صفحه 353 حدیث 24. آقای شیخ صدوق در این دو کتابش این حدیثی که الان میخوام بخونیم اونجا نقل کرده. اگر خصال رو با توحید ندارید به وسائل مراجعه کنید، چون وسائل از این دوتا نقل کرده. ممکنه بعد یا توحید صدوق نداشته باشن، خصال نداشته باشن، ولی وسائل که داری، وسائل جلد 11 صفحه 295. پس اگر خصال و توحید دارید به خود خصال و خود توحید مراجعه بکنید، اگر ندارید وسائل از این دوتا نقل کرده، جلد 11 صفحه 295. بعدی دیگه وسائل دیگه با یعنی جلد 11 دیگه، این وسائل های 20 جلدی صفحه 295 کاری نداره دیگه، جلد 11 صفحه 295. علاوه کلا اینم عنایت داشته باشین، این که ایشون به خصال نسبت میده چون دیگران هم نقل کردن اما صحیح نیست سندش. ببینین ایشون میگه اگه سند صحیح میخوای به این دوتا مراجعه کن، چون بعضیا به طور مرسله نقل کردن عن النبی. خب میدونید که خبر مرسله اعتباری نداره. شیخ برای این که احتیاط بکنه، شیخ انصاری برای این که احتیاط بکنه، به خصال و توحید نسبت میده این حدیث رو، چون ایشون مسندن نقل کرده از پیغمبر. البته آیین ناینی میگه ما دنبال سند نیستیم اینجا، این حدیثی که الان ما میخوام بخونیم شیعه و سنی قبول دارن. یه حدیثی که انقدر مشهوره حالا سندش هم ضعیف باشه، غرض مرحوم شیخ انصاری احتیاط کرده، میخواد بگه به اون دو جا مراجعه کن که از نظر سند صحیحه. ولی آقای ناینی میفرمه احتیاج نداره، چون حدیثی که یک نفر هم اختلاف نداره، شیعه و سنی حدیث قبول دارن، حالا برفردم سندش ضعیف بشه عیبی نداره. خب پس بنابراین آقا اگر خود صدوق رو یعنی خصال رو و توحید رو دارین، آدرسش رو دادین، اگر ندارید به وسائل مراجعه کنین. اینم حالا تذکر بدم. ببینید آقا این حدیثی که الان میخوام بخونیم حدیث رفعه، رفعن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده. شاید همه ذهنتون با همین تسعه آشنا باشه، ولی رفعاً امتی 6 هم داریم، رفعاً امتی 4 هم داریم، رفعاً امتی 3 هم داریم. قرار این حدیث رفع کاملش 9 تاست. این حدیثی که الان در خصال و توحید مرحوم صدوق نقل کرده کاملش 9 تاست. پیغمبر فرمودن اممی دیگه مشکلات خیلی داشتن، ولی از امت من 9 چیز برداشته شده، خطا، نسیان تا آخر حدیث. دقت کردین؟ اما در بعضی از احادیث 6 تاش نقل شده، اون 3 تای آخرشو نقل نکردن. در بعضی از احادیث از اون 6 تا با 2 تاشو کم کرده، 4 تاشو نقل کرده. در بعضی از اون احادیث از اون 4 تا با 1 دونهشو کم کرده. قرار حدیث رفت آدرسش هم بخوام بدم، من نوشتم اینجا. مثلا اینی که الان ما خوندیم حدیث 9 بود، این 9 تا رفت شده که آدرسش دادیم. حالا اگر حدیث 6 تایی بخوام، وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث 3، رفع عن امتی 6، و اما 4 اصول کافی جلد 2 اواخر کتاب کفر و ایمان باب ما رفعه عن الامه حدیث 1، اونجا 4 تاییه و بعدی جاها 3 تاییه. وسائل جلد 16 صفحه 46 حدیث 4 و 5 و 6. خلاصه مطلب این که به ذهنتون اگر شنیدید شما که پیغمبر فرموده رفعه عن امتی 9، این یکیشه، 3 هست، 4 هست، 3 هست. وقت مرحوم مجلسی در مرآت العقول توضیح داده که اگه 9 تا پس چرا تو بعضی از روایات 3 تا. ایشون میگه اینایی که 3 تا و 4 تا و 6 تا مهماشو نقل کرده، اون حدیث 9 هر 9 تا رو نقل کرده، اما اون که 6 تا گفته به 3 تاش مهم نی، اون 3 تا غیر مهم رو کم کرده. اون یکی حدیث دیده از اون 6 تا 2 تاش مهم نی، اون 4 تا مهم میشه نقل کرده. اون یکی دیده از اون 4 تا یکیش مهم نی، 3 تاشو نقل کرده. قرار حدیث رفت که رفع عن امتی 9، 3 داره، 4 داره، 6 داره. خب حالا
این نفی معادل نمی کنند.
بله مثبته اینن.
ولی اما یه چیم من شیخ خانسایی رو درد میکنم از درد این ببینم آیا کلشه درسته. اگر با اون یک حدیث میخواد ثابت کند اصالت سراحت کسی کاهد بکشی خبرواهد حجت نیست.
حالا که نرسیدیم همه رسیدیم اونجا بگی شیخ خانسایی تمام آیات رو گذاشت کنار، تمام روایات هم میذاره کنار به یه دونه حدیث. مهمترش اینه، اون حدیث هم مرسله است. این بدتر میشه اشکال. شما این اشکال بذارید اونجا، من جلو گفتم اشکال نکنی. هر وقت رسیدیم به اونجا وقت بگید چطور ایشون با یه حدیث، اونم حدیث مرسله، میخواد مسئله به این مهمی رو ثابت کنه. جاش اینجا نیستش که هر چیزی رو در جای خودش باید گفت. رفع عن امتی 9، الخطا، از امت من این 9 چیز برداشته شده. البته ایشون 6 تاشو میگه، 3 تاشو آخر مطلب میگه. از اون حدیث 9 فعلا 6 تاشو ایشون میگه که مورد بحثمونه. بحثا که تموم شد اون 3 تاشو آخر سر میگه. خطا، نسیان، مستکرهو علی، یعنی تو امت من اگر مکرهن یه عمل خلافی انجام دادن عقوبت نمیشن. دیگه چی؟ مالای علمون یعنی مجهول، مالای علم یعنی جهل دیگه. چیزایی که مجهوله مثل توتون اگه مرتکب بشن حرامن باشه، واقعا اینم رفعه عقوبت نداره. دیگه مالای و تیغون، در امت من اگر کسی رو روزه مثلا برای پیرمردی میتونه بگیره، اما طاقتش تمام میشه، مالای و تیغ برداشته شده. مذتر رو الی، اگر من از رو اضطرار یه کار خلافی کردم، واقعا مضطر بودم، جانم در معرض خطر بود، اون کار خلافت عقوبت نداره. این 6 تا، 3 تا بعدن ایشون میگه. حسد، تیاره، الوسوسه تو فلخر، این 3 تا رو تو ذهنتون باشه. این 6 تا که تمام شد، استدلال ما تا تمام شد اون سترم بعدن میکنی. خب عنایت بفرمایید الی آخر حدیث. حالا ایشون چی میخواد نتیجه بگیره؟ از کجا میخوام استفاده براءت بکنیم؟ از لا یعلمون، از اون فقره ما لا یعلمون ما میخوام استفاده براءت بکنیم. پیغمبر فرمود امم دیگه اینجوری نبودن، اونا اگر چیزی براشون مجهول بوده باید احتیاط میکردن، ولی از امت من در رفاهن، اگه چیزی رو ندانن انجام بدن قیامت معلوم بشه حرام بوده عقوبت نداره. خب ما لا یعلمون مؤاخذه نداره، توتونم ما لا یعلمونه. استدلال شروع شد اصولی
هم قبل از تحصیل هم میگیم هم بعد از تحصیل.
آقا این داره بعدن میگیم، آقا مال حالا نی، براءتو که ثابت کردیم اون وقت میگیم شرطش چیه؟ براءت ثابت به شرط فحص. مال اینجایی استش که بذارین هر چیزی رو در جای خودش بگیم. ایشون درست میگه، اینا رو هم خونده تو ذهنش، میخواد همه رو ما همینجا بگیم. خلاصه باید یواش یواش انسان برسه به مطلب. عنایت بفرمایید. فإن استدلال شروع شد، ما لا یعلمون مؤاخذه نداره آقای اخباری. فإن حرمت توتون من ما لا یعلمون، خب حرمت توتون هم که ما علم نداریم، احتمالشو میدیم، ولی ما لا یعلمونه توتون چون حرمتش ما لا یعلمونه صحیح مرفوعتون عنه، پس این حرمت برداشته میشه از این. خب یه مسئله دیگه پیش میاد، این رفعن نایب فاعلش چیه؟ رفعن امتی الخطا، این که دروغه. ما در طول عمرمون چقدر خطا کردیم، چقدر نسیان میکنیم. رفعن نسیان، رفعن الخطا که دروغه. خب گوینده کیه؟ پیغمبر. چیکار باید بکنیم؟ باید یه نایب فاعل در تقدیر بگیریم که این کلام حکیم، حالا نه پیغمبر، کلام حکیم اگر یه چیزی بود که ظاهرش دیدیم تطبیق نمیکنه باید یه توجیهی بکنیم. پیغمبر میفرماد از امت من خطا و نسیان برداشته شد، با حالی که ما در طول عمرمون چقدر خطا کردیم، چقدر نسیان و اشتباه کردیم. پس بعد بگیم چی در اسمش دلالت اقتضا سا. دلالت اقتضا معناش اینه، یعنی یه چیزی متکلم حکیمی یه حرفی زده ظاهرش میبینیم تطبیق نمیکنه، مجبوریم یه چیزی مقدر بکنیم. یه شاعری گفته بود به خدا، همی دانم که رحمان رحیمی، همی دانم که شیطان رجیمی. به خدا گفت، گفت تو کافر شدی؟ گفت نه، یه چیزی مقدره. همی دانم که خالق شیطان رجیمی، خالقش مقدره، کی من کافر شدم؟ علی کل حال اینجام همینجور، رفع اول و ظاهرش دروغه، ولی باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که سونن، این عبارتش اینه، سونن لکلام الحکیم عن لغویت والکذب. حالا که یه شخص حکیمی، اونم مثل پیغمبر، یه کلامی گفته ظاهرش لغوه و کذبه، فهرن میفهمیم نایب فاعل چی دیگه است. چیه اون نایب فاعل؟ سه قوله. بعضی ها گفتن اثر ظاهر، یعنی رفع اثر ظاهر این نقطه. خود ایشون عقیدش اینه که مؤاخذه نایب فاعله، رفع مؤاخذه این نقطه. مثلا ما لا یعلمون اگر شما انجام دادی حرام بود، رفع مؤاخذهش، ایشون مؤاخذه میگیره. بعضیا جمیع الاثار میگیرن، رفع تمام آثار این نقطه، یعنی چه آثار تکلیفی و چه آثار وضعی. حالا ایشون میخوان همینی بده،
میگه که من آیات ما را فراموش کرد خداوند، منم تو را فراموش کردم.
وقتی شما تو عرفان، ما داریم اصول میخوریم. عنایت بفرمید آقا، عنایت بفرمید. معنا رفع ها، رفع حرمت، ما که میگیم این حدیث حرمت رو برمیداره، مثل رفع خطا، مثل رفع نسیان، این برداشتن معناش چیه؟ یعنی رفع و آثاره ها، یه نایب فاعل، یعنی رفع نایب فاعلش چیه؟ آثار اینها، اثر ظاهر هر یک از اینها برداشته میشه، که اینا رو بعدا توضیح میدیم. پس ببینید دست بردیم تو حدیث ها، رفع الخطا یعنی رفع آثار خطا که دروغم نشه. دیگه چی؟ نایب فاعل دوم مؤاخذه، ایشون عقیدش اینه که مؤاخذه مقدره. رفع الخطا یعنی رفع مؤاخذه کارای خطایی، یعنی اگر از روی خطا اشتباه یه ظرف شراب شما خوردی خیال میکردین آبه، رفع این مؤاخذه این شراب خوردن. دیگه سومیش اینجا نمیگه، سومیش جمیع الاثاره. پس خلاصه این عبارتش این عبارت یعنی مطلبش سونن لکلام الحکیم عن اللغویت والکذب، ما باید بگیم این رفع خطا و نسیان رفع آثارشه، رفع مؤاخذشه، که اسم این میشه دلالت اقتضا. لذایشون میفرماد که در اینجا فهوه، پس خلاصه مطلب معنای رفع اینها رفع آثار اینهاست، رفع مؤاخذه اینهاست، رفع جمیع الاثاره. پس حدیث درست شد، رفع مؤاخذه ما لا یعلمون. آقایونی که توتون نمیدونید حرامه یا حلال انجام بدید، اگر معلوم شد حرامه رفع. اینجا این مؤاخذه برای شما ند... ما همین رو میخوام بگیم، ما میخوام همین رو اینجا بگیم، میخوام بگیم چیزایی رو که ما حرمتش رو نمیدانیم اگر انجام دادیم قیامت معلوم شد حرامه، مؤاخذه نداره.
بله یا اسناد رفت به خطا مجاز،
بله دیگه اسناد یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد، اینکه بعد این همه رو بلده ایشون، من تا از کلم گاهی نابرهوتم میگه ایشون ایست که حرفای خوبش هم از بین میره. این اسمش اینجا مجاز در اسناده که تو متول باب چهارمش همینه دیگه، یعنی باب سومش ظاهرم که مجاز در اسناد. خلاصه پس نتیجتا این اسنادی که ما دادیم رفعه رو به خطا، این مجاز در اسناده، یعنی باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که دروغ هم نشه. و خالیشون میگه پس این حدیث مثل این حدیث میشه، ما حجب الله. این حدیث وسائل جلد 18 صفحه 119 حدیث 28، اینی که الان میخوام بخونی، وسائل جلد 18 صفحه 119 حدیث 28، ما حجب الله علمه عن العباد، اون چرا که خدا محجوب کرد علمش رو از بندگان، فهوه موضوع آن انهم. خب توتون محجوبه، الان علم توتون که آیا حرامه یا حلال بر ما محجوبه. این حدیث میگه چی؟ میگه هر چیزی را که علمش بر شما مجهول بود، محجوب بود، نمیدانستید، فهوه موضوع آن انهم. موضوع آن انهم یعنی چی؟ یعنی مرفوع آن. به چه دلیل؟ وضعه، قاعده ادبیشه، وضعه اگه با لام متعدی باشه معنای اثبات داره، اگه با ان متعدی بشه معنای نفی داره. مزعه اینجا با ان متعدی شده، اگر میگفت موضوع اون لهم، یعنی اگر با لام متعدی میشد معنای اثبات داشت، اما الان وضعه با ان متعدی شده، موضوع اون انهم یعنی مرفوع اون انهم. خلاصه مطلب آقا، اون حدیث ما لا یعلمون با این حدیث ما حجب الله رو زمینه بکنید و استدلال میکنیم علیه اخباری. میگیم آقای اخباری توتون علمش بر ما معلوم نیست، توتون حرمتش بر ما محجوبه، و این حدیث میگه چیزی را که نمیدانی محجوب است بر شما حرمتش، بر شما حلاله، مرفوع عنهم. انشالله بقیه شنبه روز چهارشنبه رفقا اون توسلشون تعطیل نشه. آقای محبی کجاست؟ آتش بیاری قرار چند دقیقه یه یعنی توسلی داشته باشیم، چون فردا تولد امام حسین سلام الله علیه توسلی داشته باشیم.
ما حجب الله ما یعلمون
بینید اونه که شما بلدی منم بلدم. اون جش اینجا دید آقایی سلامات بتشن.
اللهم اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. تا دوستار در دین احمدیم. اللهم بر جمله خلائق عالم سر خاکیان را بخت امشب گشت یار، خاکیان را بخت امشب گشت یار، میرسد تا شب تولدش و تا قیامت پرچمش در اهتزاز، عالمی بر درگهش دارد نیاز، کیه مگه این آقا؟